مهم، شاید بتوان گفت مهمترین شخصیت‌های زندگی ما والدین ما هستند،
کاملا درسته.
ما. من فارغ از مسئله‌ای که الان اختلاف داریم، بار معنوی و دینیش رو میذارم تو ذهنم کنار، میگم فارغ از این که چه مسئله‌ای داری و قبولش داری یا نداری، شما باید یه قاعده رو بپذیرید که من باید رابطم رو با والدینم بهبود ببخشم.
درسته.
رابطم رو با والدین، این قاعده رو باید بذارم توی ذهنم. موضوع دعوا و اختلاف و مسئله مونم هرچی هست باشه به کنار، این قاعده رو بپذیرید. صرفا این که اونا منو فقط به خاطر این مسئله میخواستن یا میخوان عقاید خودشون رو روی من اعمال کنن، فشار بیارن به هم، قطع رابطه کنن، منم، این درست نیست. شما باید به خاطر خودتون، سلامت خودتون، رابطتون رو با پدر مادر بهبود ببخشید. بیشتر بهشون محبت کنید، بیشتر بهشون توجه کنید، قربون صدقهشون برید، اونا حرف نزدن شما حرف بزنید. اینطوری بگم، دلشون رو به دست بیارید. چرا؟ چون بذارید خودمونی بگم، چون خدا وکیلی موضوع هرچی هم باشه نمیارزه به هم خوردن رابطه انسان با والدینش، هرچیه موضوع. کار ندارم تو اون موضوع به اشتراک میرسید، به تفاهم میرسید یا نمیرسید. من میگم رابطه انسان با والدینش، من پدرم رو از دست دادم، شما هم میدونم آقای دارابی از دست دادید والدین رو، درسته؟
بله.
ما میتونیم، خدا همه رفتم، ما میتونیم بگیم که حیفه، ما میتونیم این رو چون تجربه کردیم بله. حیفه آدم وقتی از ممکنه چالشی اختلافی داشته باشه، ولی حیفه اون رابطه رو آدم خراب کنه، از دست بده. اون رابطه رو حفظ کنید توی ذهنتون که فقط به خاطر این میخواستن، نه، شما رو به خاطر حجاب فقط نمیخواستن، اگر الان قهر کردن چون شما براشون مهمید، اونا حجاب رو برای شما میخوان، نه که چادر بین من و رابطه است. پدر مادر من میگن که من نگران آخرتتم، نگران دنیاتم.
خب اگه کلن گذاشته باشنش کنار باش حرف نزنن چی؟
گفتم دلشون رو به دست بیارم، من محبت دیگه کنم، توی خونه ایم دیگه، قربون صدقش برم، من سلام کنم اون جواب نده، جواب سلام که واجبه میگه بله. پدر مادر دلشون نمیاد. این که تو ذهنم بگم نه، اونا من رو فقط به خاطر چادر دوست داشته، نه، اگر او الان قهر کرده، الان ناراحت، حرف نمیزنه چون دوست داره، غریبه بوده کی، غریبه بودی که این کارو باهات نمیکردن، چون دوست دارن. از نظر اونا شما قبول نکن باش، ولی از نظر اونا این برای سلامت معنوی شما، سلامت روانی شما، سلامت زندگیتون در این دنیا یک عنصر مهم و اساسیه.
کاملا درست.
به خاطر اینه همونطور که اگر تو میخواستی با غریبه بری بیرون، پدر مادرت محکم وای میستادن، دعوا هم میکردن نباید بری، این غریبه است، اینجا هم با همون باور دارن این کارو میکنن. حالا شما میگی که میخوام تو این مسئله به یه نتیجه‌ای برسم، اون میشه یه موضوع دیگه. آقا حالا تو مسئله چالش حجاب با پدر مادرم رو چیکار کنم، یه موضوع دیگه که من بهش نپرداختم، چون مخاطبم خود شما دختر خانومی بودید که این پیامو فرستادید برای من، خواستم یک اصل و قاعده رو بگم که به نظرم مهمه الان اینجا شما پی این باشید. حالا اون مسئله رو بعدن، حالا باز اگر سوالش برات باقیمون بفرستید، جداگونه راجع به اون صحبت کنید.
بله، در فضای مجازی با آدرس @p30553 در پیام رسان ایتا و بله ما در خدمتتون هستیم. استاد سوالات شما رو میخونن و در همون فضا هم پاسخ میدن. خیلی ممنونم استاد عزیز.
یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی. خدا میدونه چی سرم میومد، با من و قصه ها مگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی، کنار من زندگی رو سرودی. هم خونه صبورم ای پریزاد، ستاره پوشه با تو آسمونم، اگه نباشی غربت کویرم، کنار تو رود تران خونم، تا آخرین نفس باهات میمونم، خوب کنارت روز و روزگارم، عزیز هم قبیله هم تبارم، وقتی تو با منی غمی ندارم، وقتی تو با منی غمی ندارم.
خب استاد عزیز، بریم سراغ سوال بعدی. تشکر کردن از برنامه، ما هم از شما ممنونیم که دارید برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف رو میشنوید. گفتن که یه سوال خیلی مهمی دارم که چند وقت دنبال جوابشم و هنوز به جواب کامل نرسیدم و متاسفانه چندین بار تا نزدیکی عقد پیش رفتم با دختری که به نظرم خوب می اومد، ولی چون شناخت کافی نداشتم و راههاییم که میتونم به این شناخت برسم و کامل بلد نبودم، بعد از چند ماه رفت و آمد احساس میکردم نمیتونم با اون دختر مد نظر زندگی کنم، زندگی که خوب و بی‌حاشیه باشه. به خاطر همین منصرف میشدم. من دارم وارد سن 30 سالگی میشم و امیدوارم راهنمایی خوب شما بتونه در آینده اون شخص مورد نظری که هم کف و هم باشه رو انتخاب کنم. به نظرتون چه راههایی داره که این جوان 30 ساله بتونه به در واقع هدفش برسه که هدفش تشکیل خانواده است؟
ببینید، ما برای شناخت در زمینه ازدواج هدفمون چیه؟ دنبال کشف تناسبی. کشف کردن تناسبم نیاز یک به یک برنامه چند ماهه و گفتگوی چند ماهه و اینها نداره. یه سری قواعد و اصول داره، بر اساس اون قواعد و اصول با 10 تا 15 ساعت صحبت کردن و روی موارد مهم به تفاهم رسیدن و تحقیق کردن و نسبتهای بین همدیگر رو سنجیدن میشه به نتیجه رسید. ما میگیم توی ازدواج خود راهبری ازدواج مهمه، فرد باید بتونه امورات ازدواج خودش رو جلو ببره.
درست.
برای این کار نیاز به دانش داره. پیشنهاد میکنم حتما توی زمینه ازدواج و انتخاب همسر کتاب مطالعه کنید که با چه روش هایی شناخت حاصل بشه، چه جور ملاک هامون رو بذاریم، چه جور انتخاب کنیم. نکته دوم که خیلی مهمه، ببینید ما از شناخت دنبال چیم؟ دنبال این که ببینیم ما متناسب هستیم یا نه. مهمتر از اون شناخته آمادگی شماست. شما باید ببینی آمادگی ازدواج داری یا نه، طرف مقابلت آمادگی ازدواج داره یا نه، حالا تناسب هم دارید یا نه، تمام. بقیه زندگی ساختنیه. این که من زندگی خوب و بی‌حاشیه میخوام و تمام بارش رو میندازم رو دوش انتخاب کردن، این یه خطای راهبردیه. شما برای اینکه زندگی خوب و بی‌حاشیه‌ای داشته باشید، یک تناسب اولیه، آمادگی‌های اولیه پسر و دختر، شرایط که خوب بود، حالا وارد زندگی بشید، حالا باید آجر با آجر با همدیگه هماهنگ بشید، زندگی رو بسازید. پس نکته خیلی مهمه، به نظر میرسه شما بار تمام خوشبختیتون و زندگی و آرامش آیندتون رو گذاشتید رو دوش انتخاب. به خاطر این انتخاب اینقدر سخت و پیچیده برای شما شده و هر سری هم میگید اگه این نشد، اگه اون نشد، با این اگه ها نمیتونید پیش برید. پس به نظرم با این توضیحاتی که دادم دانش خودتون رو بالا ببرید، آمادگیاتون رو ببینید به اندازه هست یا نه، ملاکاتون رو برای خودتون شفاف و مشخص بکنید و در نهایت صرفاً به اندازه‌ای که شما دوتا خودتون، خانواده‌هاتون، فرهنگتون تناسب داشته باشه. تناسب یعنی چه؟ سادش به هم بیایید. وقتی به هم اومدید میتونید زندگی رو شروع کنید و بعد برید قطعه قطعه زندگیتون رو بالا ببرید، وگرنه هرچی سنتون بالا بره انتخاب براتون سخت‌تر میشه.
دقیقاً. خیلی از کسانی که 32 سال، 33 سال، 34 سال بارم متوجه شدم، هرچی سن میره بالاتر میگن دیگه اصلا ازدواج نمیکنه.
آره
خیلی سخت میشه ازدواج کردن. بعد نهایتاً یه ازدواجی میکنن که پشیمون میشن، میگن این چه انتخابی بود ما کردیم، این چه کاری بود ما کردیم. خیلی نکته درستی بود که زندگی ساختنیه. بعضیا دنبال یک همسری ان که نمیدونم، خانوما میگن قدش بلند باشه، چشش ایرانی باشه، کارش این باشه، عضو همچین خانواده‌ای باشه، شرایط اینجوری داشته باشه، ماشین داشته باشه، خونه داشته باشه. ما همیشه میگیم همچین آدمی باید بده کارخونه برات بسازه،
لقمه آماده میخواد.
آره همچین چیزی
میپزن.
و برعکس، دقیقاً و برعکس، آقایون هم میگن یه خانومی که آفتاب مهتاب ندیده باشه و
همه چی تموم
باشه و آشپزی درجه یک باشه و کارمند هم باشه، باباش هم پولدار باشه، ماشین هم داشته باشه، خب نیست دیگه.
این زندگی نیست دیگه. یعنی من یه سری کمبودا دارم، میخوام برم با یکی دیگه جبران کنم.
دقیقا.
نمیرم زندگی بسازم.
همینه، زندگی ساختنش قشنگه. خیلی ممنونم استاد عزیز. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که یک فرزند پسر دارم که 25 ساله است و ویلچر نشینه. افکار و گفتارش خیلی عالیه. دیپلمشو هم گرفته اما شغل نداره. بیکاره و خونه نشین. چندین بار تمنا کرده که زن میخواد. من و مادرش نشنیده گرفتیم. آخه به این پسر مجرد معلول مگه میشه زن داد؟ مگه میشه براش زن گرفت؟ از نظر مالی مشکل ندارم. لطفاً منو راهنمایی کنید. با تشکر.
ببینید، مسئله اولیه در مورد این خانواده اینه که باید پسرشون، به خصوص که میگن افکار و گفتارش عالیه، درسم خونده تا دیپلم، باید یه مقدار فعال تر کنه. نکته اول خیلی مهمه اینجا بگم، این نیست که اگر ما به فکر ازدواجش بودیم یا نبودیم، صرف این که ما وضعیت مالیمون خوبه، مشکل مالی نداریم، او رو در خانه فقط نگه داریم. او فقط نمیتونه از پاهاش استفاده کنه، یک محدودیتی داره، ولی درس خواندن و بسیاری از کارها به این نیاز نداره. نمونش هم خیلی توی جامعه داریم دیگه، شعار نیست. یعنی قدیم شاید کم بوده بخوایدی بگی میگفتن شعاره، الان نیست، به عنوان شعار نیست.
درست.
پس به نظر من اولین کاری که ما برای این آقا پسر میتونیم انجام بدیم اینه که در زمینه ادامه تحصیلش یا اشتغالش یه زمینه فراهم کنیم. اگر وضعیت مالیتون هم خوبه، خودتون میتونید یک اشتغال بسیار مناسبی براش فراهم کنید. یه مقدار تحقیق و مشورت نیاز داره. نکته دوم، سوالشون رو جواب بدم، آیا میشود به یک پسر مجردی که ویلچر نشین است زنگ گرفت؟ بله میشود زنگ گرفت، با شرایط خاص خودش. بله. و محدودیت سخت است، مشکلات دارد.
بله.
کسانی که میتونن ازدواج کنن و میپذیرن محدود هستن، ولی آیا امکانش هست؟ هست. از کجا میگی امکان وقوعی؟ میبینیم کسانی که ویلچر نشینن و ازدواج
کردن، بچه دارن، خونه، زندگی.
اما عوارضش رو باید بسنجیم. حالا من چیکار کنم اگر بخوام به این سمت برم؟ گفتم اول زمینه فعال شدن آقا پسرتون رو فراهم کنید. برای ازدواج کردن باید فعال بشه، ادامه تحصیل بده، کاری رو شروع کنه. نکته بعدی این که پیشنهادم اینه، تو نمیدونم کدوم شهر زندگی میکنید، پیامتون از کدوم شهره، به اداره بهسیستی شهر خودتون مراجعه
یعنی
کنید.
یعنی یکی مثل خودش باشه؟
نه لزومن، من برای این میگم مراجعه کنید که مشاورین و مددکارهایی که اونجا وجود دارن، چون تخصصشون این کاره، با اینجور آدمها در ارتباطن، هم تو امر ازدواج و مسائل مربوط به چنین ازدواجی میتونن شما رو آگاه کنن.
برسته.
هم مواردی که تونستن یا چالش هایی که پیش اومده رو شما رو میتونن آشنا کنن. ممکنه بشناسن کسایی هم که میتونن چنین شرایطی رو بپذیرن. این نشون میده که یه مقدار تصویر این پدر و مادر از شرایط بچهشون، چون خودشون تونستن بچه رو تأمین کنن، زیاد نیاز نداشتن برن. ما خیلی تصورمون اینه که بهسیستی فقط حمایتیه. نه، خب یه کار تخصصی هم روی اینها انجام میده. انسانهای تحصیل کرده، متخصص تو این زمینه وجود دارن، به عنوان مشورت، نظر خواستن ازشون، استفاده از دانششون. پیشنهادم اینه که از اونجا شروع کنی.
انشاءالله، انشاءالله که به جوابشون رسیده باشن این پدر دلسوز و بزرگوار، که قطعا دغدغه بچه‌شون رو دارن و اولویت‌های زندگیشونه. خیلی ممنونم استاد عزیز که در این برنامه هم حضور پیدا کردید. از شما مردم عزیز ایران هم بسیار بسیار سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمان خانواده دادید و رادیو معارف. من آرش دارابی به اتفاق همکارانم، سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و جناب آقای محمد گلقندشتی صدا بردار. در این برنامه در خدمت شما بودیم، امید به این که این برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً 3553 رو به خاطر داشته باشید یا در تلفن همراهتون ذخیره بکنید که بتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید. تا هفته بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. یا علی مدد، خداحافظ.
یه عمر که به پای من می سوزی، با غم و غصه های من می سازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من می سازی. خدا می دونه چی سرم می اومد، با من و غصه هام اگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی.
دعوت میکنم با برنامه از آنگاهی خانه دوست همراه باشید.
به سوی تو میآیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر حضرت رسول اکرم محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون حضرت.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه خانه دوست. امروز هم با این برنامه در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. امروز یک شنبه دوم دی ماه 1403 مصادف است با 20 روز از ماه جماد الثانی، سال روز ولادت با سعادت حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و سال روز تولد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، که این روز خجسته و مبارک رو به محضر همه شما شنوندگان ارجمند، به خصوص به محضر مادران و بانوان این سرزمین تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. به افق شهر مقدس قم هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب ساعت 17:20 خواهد بود.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أكلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو
لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي يتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو
وقتی آماده میشیم تا نماز به جا بیاریم خود به خود از فکر کردن به کارهای ناپسند دور میشیم. انگار نیروی اجازه نمیده گناه کنیم. اونقدر نماز شکوه و عظمت داره که تمام وجود نمازگزار زیبایی و نور میشه. حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله نماز رو به یک سفره تشبیه کردن و فرمودن که آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی 5 بار برای اهل رحمتش یعنی افراد شایسته رحمت گوارا کرده است.
سفره سبز کرامات خدا گسترده است. سفره سبز کرامات خدا گسترده است.
امروز برای اقامه نماز ظهر و عصر یکم زودتر از وقت نماز به مسجد رسیدم. با خودم گفتم تو این فاصله وقت خوبیه که چند صفحه قرآن بخونم. وارد مسجد که شدم دیدم خیلی‌ها مثل من زود رسیدن. ولی اون چیزی که خیلی باعث تعجبم شد این بود که این عزیزان به کارهای مختلفی مشغول بودن به جز ذکر و تسبیح خدا. یه نفر با تلفن همراهش تو شبکه‌های مجازی مشغول بود، یه نفر دراز کشیده بود، یکی هم مشغول غذا خوردن بود. خلاصه اونجا اصلاً شبیه به فضای مسجد نبود، در حالی که ما احادیث و روایات زیادی درباره حرمت و تقدس مساجد داریم. مسجد اونقدر با عظمته که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند مساجد محفل انبیاست. بله، ما هم وظیفه داریم شأن و منزلت این مکان مقدس رو حتی در ساعاتی غیر از ساعات مخصوص نماز انشالله رعایت بکنیم. گفتار حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو با هم میشنویم در خصوص جایگاه و مقام امامزادگان و بقاء متبرک.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدی الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملات ظلمن و جورا. عرض کردیم محضر همه شما شنوندگان عزیز مؤمن و همچنین زائرین عزیز و بزرگوار، چه اونهایی که در آستانه امامان معصوم علیهم السلام دست ادب بر سینه دارن و چه اونهایی که در جوار امامزادگان این ستارگان درخشانی که خدا و پیغمبر برای هدایت ما قرار دادن، پناه ما قرار دادن، اونجا مشرف هستن و همشون سلام عرض میکنم و التماس دعا دارم. عرض کردیم اگر ما بخوایم یک زیارت عارفانه با معرفتی داشته باشیم، با ذوق و شوقی داشته باشیم، باید باور کنیم به امامزاده ها نیاز داریم، اونا رو پناه خودمون بدانیم، از همه آسیب ها، چه مادی، چه معنوی، چه ظاهری، چه باطنی، و همچنین باور کنیم اونها مقتداهای ما، پیشوایان ما و دلیل و راه زندگی ما هستن. اگر امامزادگان تو زندگی ما نباشن، اگر ائمه علیهم السلام نستجیر و بالله تو زندگی ما نباشن، ما خودمون کجا میتونیم راه صحیح رو پیدا بکنیم، یک زندگی قابل قبول داشته باشیم، یک زندگی به سبک اسلامی داشته باشیم که در اون زندگی بدخلاقی نباشه، تجاوز نباشه، ظلم نباشه، تعدی نباشه، هواپرستی نباشه، حرامخواری نباشه، دزدی و امثال این رذایل نباشه، امنیت باشه، آرامش باشه، آسایش باشه. این چنین زندگی در پرتو هدایت اهل بیت امامزادگان و علما که شاگردان اونها هستند و از طرف اونها قرار داده شدن برای بلند کردن این پرچم هدایت، اگر اینها نباشند ما راه را اشتباه میریم و خطا میریم. پس باید باور کنیم، یقین داشته باشیم ما به امامزادگان نیاز داریم. با همین نیاز، با همین فقر به زیارت امامزادگان بریم که حالا بعد انشاءالله در آداب زیارت این نکات رو عرض خواهیم کرد که ما وقتی میخواییم به زیارت بریم چه حالی داشته باشیم، چگونه بریم، با چه شرایطی بریم، با چه افکار و نیات و اعتقاداتی بریم، اینا رو بعد انشاءالله خواهیم گفت. یکی دیگه از مواردی که ما به شدت نیاز به اهل بیت و به امامزادگان و علما داریم، بحث مرگ و برزخ و قیامته. ما چه بخواهیم چه نخواهیم این راه رو در پیش داریم. ما مسلماً راه مرگ را باید طی بکنیم، باید در قیامت به پیشگاه خدای تبارک و تعالی حاضر بشیم. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اونجا همه باید محشور بشیم. یه نکته ای را در باب مرگ عرض بکنم. ما دو تا مشکل اساسی نسبت به مرگ داریم. یه مشکلمون غفلت از مرگه. با اینکه ما هر روز میبینیم تعداد فراوانی از انسانها را به سوی قبرستان میبرند، اما فکر میکنیم این بلندگوی مرگ با ما نیست. اما این یه فکر اشتباه است. لذا قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام تلاش میکردن که ما را از این غفلت بیرون بیارن. چرا قرآن اینقدر یاد مرگ را مطرح میکنه؟ چرا در روایات اینقدر ما را به یاد مرگ میاندازن؟ چرا بابی در روایات محدثین بزرگوار قرار دادن باب و ذکر الموت؟ یعنی این باب یاد مرگه. روایاتی که متعدد و فراوان امیرالمومنین سلام الله علیه هر شب بعد از نماز عشا رو به مردم میکرد، میفرمود تزودوا تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، میفرمود زاد و توشه ها رو بردارید، بارا رو ببندید، ندای کوچ دادن، ندای کوچ دادن، یعنی باید همه تون برید. در نهج البلاغه فرمایشات فراوانی امیرالمؤمنین راجع به مرگ داره و هی به ما میگه به یاد مرگ باشید. مرگ از هیچ کس گذر نمی کنه. امام هادی سلام الله علیه هم فرمود اذکروا مشرعکم بین یدی اهله، لا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. فرمود بیاد بیارید اون لحظه ای را که در مقابل اهل بیتتون افتادید، در حالت نزعید، در حالت جان دادنید، نه طبیبی هست که این حالت را از شما بگیره و برگردانتون، و نه دوستی هست که بتونه نفعی برای شما داشته باشه. پس به هر حال یکی از مشکلات ما نسبت به مرگ همینه که ما غافل از مرگیم و باید این غفلت را برطرف بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و و برکاته.
دوباره دستم به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم. خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی.